رئیس جمهوری ایران نیز صبح امروز رأی خود را به صندوق انداختند. علی خامنه ای از همه افرادی که به گفته او ایران و جمهوری اسلامی را دوست دارند خواست که در انتخابات شرکت کنند. حسن روحانی نیز انتخابات را نمادی از استقلال سیاسی کشور و حاکمیت ملی دانست و به مردم اطمینان داد که دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات سالم و قانونی خواهد کرد. برخی از نهادهای بین الملل از جمله عفو بین الملل از نحوه برگزاری انتخابات در ایران انتقاد کرده و آن را غیر آزاد توصیف کردند. یک مقام وزارت خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه از روز هفتم ماه مارس برابر با هفدهم اسفند ماه در ژنو اثر گرفته می شود. مذاکرات صلح سوریه که با حضور طرفین درگیر اوایل بهمن ماه در ژنو در حال برگزاری بود به دلیل اختلاف میان دیدگاه های دو طرف متوقف شده بود. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ادامه مذاکرات صلح سوریه را نیازمند کمک‌های آمریکا و روسیه دانسته بود. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز به بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و آمریکا بپردازد. به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان سوری قرار است از بامداد روز شنبه در این کشور آتش بس برقرار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ابراز اطمینان کرد که آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی پیروز خواهد شد و گفت که این پیروزی در گروی پایان درگیری‌ها در سوریه است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی آقای اوباما افزود که موفق شدن طرح آتش‌بس در سوریه نیازمند آن است که به گفته او همه طرف‌های درگیر از جمله حکومت سوریه و متحدان آن به تعهدهای خود پایبند باشند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند. پیشتر آمریکا و روسیه اعلام کرده بودند که بر سر برقراری آتش‌بس در سوریه از بامداد روز شنبه توافق کردند. حکومت سوریه و شمال از گروه‌های مخالف حمایت خود را از این توافق اعلام کردند. تیراندازی در یک شهر کوچک در ایالت کانزاس آمریکا دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این حادثه در یک کارخانه کوچک در شهر نیوتون در ایالت کانزاس روی داد است. به گفته مقام‌های پلیس محلی فرد ضارب از کارمندان این کارخانه بوده و به دست ماموران پلیس کشته شده است. در این میان احتمال دارد که تعداد کشته شدگان به 7 تن برسد. و یوهان شنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس قرار است امروز جمعه به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، قضایی و فرهنگی از جمله اهداف سفر 3 روزه رئیس جمهوری سوئیس به تهران عنوان شده است. بر اساس این گزارش، ده‌ها تن از صاحبان صنایع بزرگ و سرمایه‌گذاران سوئیسی رئیس جمهوری این کشور را در سفر به تهران همراهی می‌کنند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و برمیگردیم به سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که در همین لحظه که شما دارید صدای بنده رو میشنوید رأی گیریش در سراسر ایران در جریان هست. انتخاباتی که مانند همیشه در چندین انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران با یک بحث کلیدی دامن زده شده درش و اون این هستش که آیا باید در این انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد. دو نفر مهمان داریم در بر روی خط تلفن که همکنون همراه ما هستند تا نظرات خودشون رو بگن. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن و همچنین جواد خادم وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار از چهره‌های اپوزیسیون و از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران، ایشون هم مقیم شهر زیبای لندن هستند. به هر دوی مهمانان این برنامه سلام می‌کنم. بحثی که در ادامه پی خواهیم گرفت آقای رمضان‌پور آقای خادم بحث شرکت در انتخابات یا تحریم انتخابات هست. به هر حال گروهی از شنوندگان ما هم که الان دارن صدای ما رو میشنوند بعید نیست در دسته کسانی باشند که هنوز رأی ندادند یا هنوز حتی تصمیم نگرفتن که رأی بدند یا ندند. آقای خادم از شما شروع بکنیم که و از شما بپرسم که شخصا تحلیلتون چی هست و فکر میکنید که و پیشنهاد و توصیهتون چی هست به شنوندگانی که دارن صدای شما رو میشنوند؟ آیا شهروندان باید در این انتخابات رای بدند یا رای ندند؟ چرا؟
اول سلام به شما و تمام شنوندگان. من به عنوان یه انسان سیاسی میخوام نظر خودم بدم تا یه تحلیلگر، چون فکر میکنم که انقلاب ایران دو تا حسن داشت، یکی این که مردم رو سیاسی کرد و این که مردم رو در شرکت در انتخابات ترغیب کرده، و این یک به اصطلاح هدیه ایست که مردم ایران باید حفظ کنن، چون یکی از دلایلی که ما در زمان انقلاب با یک رهبری کاریزماتیک روبرو شدیم این بود که از 1332 تا انقلاب تقریبا مردم در انتخابات شرکت نمی کردن و همیشه دنبال یک رهبر برای تغییر در مملکت، همیشه دنبال یک رهبر کاریزماتیک بودن. ولی چون اگر انتخابات وجود داشته باشه و مردم مرتب در اون شرکت کنن و نمایندگان خود رو به مجالس مختلف بفرستن، حسنش اینه که ممکنه دیگه برای تغییر در کشور به دنبال رهبر کاریزماتیک.
حالا جز این آقای خادم، اگر لطفاً خورده سریعتر بگید دقیقاً که در این انتخابات پیش رو فکر می‌کنید که مردم باید در مشارکت داشته باشن یا نه، خیلی ممنون میشم.
ببینید، نقش یک نماینده مجلس دو چیزه، یکی محلی است یکی ملی است. در محلی من فکر نمی‌کنم کسی اونجا باشه که از این اشخاص منافع ملی رو به اون معنا واقعا در نظر داشته باشن، ولی اشخاصی هستن که منافع محلی رو در نظر دارن و مردم هم و مورد احترام و اطمینان مردم خواهند بود. البته به نظر من کسانی که فکر می‌کنم بعضی از این نمایندگان میتونن این نقشی از نظر محلی براشون بازی کنن، خوب باید رأی بهشون داد. و اما اگر نمیخوان رأی بدن، به نظر من بهترین راه اینه که حتما در انتخابات شرکت کنن و رأی سفید بدن، چون این یک حسداری که به دولت میگه که ما هنوز به امید آینده ایران برای یک دموکراسی امیدواریم هستیم، ولی به شما اطمینان نداریم و همچنین در انتخابات شرکت میکنیم. و این میتونه یک عکس العملی در رژیم ایجاد کنه به این معنا که آنچه مسلم است، آقای خامنه‌ای و آقای روحانی هر دو تصمیم گرفتن که مجلس آینده ایران یه مجلس متوسطی باشه، وسط باشه، میانه باشه، تا بتونیم مشکلات مملکت حل کنیم. ولی به نظر من مشکلات مملکت با یک مجلس میانه هم قابل حل نیست.
حالا درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای خادم، ولی خب اینطور که من فهمیدم شما طرفدار تحریم در انتخابات نیستید، درسته؟
نه، من تحریم بین مردم ایران به اندازه کافی به رشد سیاسی کردن، 110 سال برای دموکراسی در ایران می جنگن به عناوین مختلف، بنابراین تصمیم اونهاست. ولی به نظر من چون به هیچ یک از اشخاصی که در اونجا به عنوان نماینده دارن شرکت میکردن، به ندرت میتونم کسی رو پیدا کنم که بهش اطمینان ملی داشته باشم، نه اطمینان محلی، بنابراین من شخصا رأی سفید میدادم.
بله، خیلی ممنونم. حالا در ادامه همونطور که گفتی درباره اینکه اصولا این مجلس تأثیری هم خواهد گذاشت صحبت خواهیم کرد. آقای رمضان پور، نظرات آقای خادم رو شنیدیم، ایشون طرفدار رأی سفید هستند. شما چه موضعی دارید و فکر میکنید که در این انتخابات پیش رو توصیه‌تون چه هست؟ باید چه کار کرد؟
با شرایط فعلی انتخابات و موقعیتی که جناح‌ها با هم دیگه دارن، رأی سفید به این دلیل که در انتخابات ایران شمرده نمیشه و رأی باطل محسوب میشه، نه در مجموع آرا در واقع امر تعیین کننده هست و نه در عمل به سوی کسانی هست که تا حدی به اون خواسته های مورد توجه مردم نزدیکترن و بیشتر به نفع همون اقتدارگرایان حاکم در ایران است. بنابراین من فکر میکنم که فرقی نمیکند در انتخابات شرکت نکردن یا رأی سفید دادن. نکته دوم اینه که درسته که آقای خادم اشاره میکنم به درستی که 110 سال تقریبا از عمر سیستم انتخاباتی حالا با اشکال مختلف در ایران میگذره، ولی واقعیت اینه که در طول این بیش از 100 سال ما تعداد اندکی انتخابات داشتیم که میتونستیم به اونها بگیم انتخابات آزاد، چه در سالهای قبل از به اصطلاح حکومت رضا شاه و چه در دوره حکومت رضا شاه و چه بعد از او در دوره حکومت محمد رضا شاه. بنابراین الان هم که ما داریم در یک دوره جدید بعد از انقلاب با اون تحولی که آقای خادم بهش اشاره کردن داریم رأی میدیم، من فکر میکنم هنوز هم در انتخابات ایران با وجود همه مشکلاتی که هست نه فقط میشه بر برخی از خواسته های محلی دست پیدا کرد، میشه به بعضی از خواسته های ملی هم دست پیدا کرد و از این نظر مشارکت مردم کمک میکنه که در واقع اونها بتونن یک مقاومت مدنی رو در برابر کسانی که تندرو هستند و بیشتر منافع طبقات حاکم رو نمایندگی بکنن سازمان بدن.
پس شما طرفدار شرکت در انتخابات ولی رأی به کسانی هستین که میانه رو هستند یا اصلاح طلبن؟
بله.
خب آقای خادم، نظر شما درباره مسئله رأی سفید رو اول بگید. این انتقادی که آقای رمضان پور مطرح کردن، ایشون میفرمان که رأی باطله حساب میشه، شمرده نمیشه و به نوعی دیگه میشه گفتش که شاید این رأی سفید تأثیر چندانی نذاره، اصلا معلوم نشه که چه تعدادی از کسانی که در انتخابات شرکت کردند سعی کردن این پیام رو منتقل بکنن که رأی سفید دارن میدن چون اعتقاد دارن که خواسته هاشون رو نماینده ها نمیتونن برآورده بکنن. شما فکر میکنید که واقعا شدنی هست با رأی سفید آدم پیام خودش رو منتقل بکنه به حاکمان در ایران؟
به احتمال خیلی زیاد نه. اونچه که آقای رمضان پور میگن درست است و من به هیچ عنوانی نمیگم که مردم ایران نباید در انتخابات شرکت کنن، چون رژیم رژیمی فاسدی است، رژیم فساد، رژیم برای همه مشخصه. مشکل اینجاست که شخص جواد خادم میخواد چیکار کنه. من به عنوان یکی از کسانی که میخوام یه نحوی دموکراسی در روی بشه، تشویق مردم در انتخابات حتما یه چیز مؤثر و مثبتی میدونم، ولی شخص من کسی رو نمی در این لیست هایی که من دیدم نمیتونه انتخاب کنه که اون رأی بده. این نظر شخصی منه. اگر در اینجا مثلا شخصی بود که میشد بهش از نظر ملی اطمینان کرد و ملیگرا بود، به احتمال خیلی زیاد من رأی بهش میدادم. این دلیل شخصی است. و اما اینکه عواقب این کاری که رأی سفید دادن چیه، من به هیچ عنوان نمیخوام که مردم حالت بعد از 1322 کودتای 28 مرداد بشن که شرکت در انتخابات نکنند. یکی از حسنایی که همونجور که آقای رمضان گفتند این هست که مردم به نحوی میتونن یه عده‌ای از مسائل کشور رو با انتخاب چند نفر که مورد نظر شده بهبود بخشن. این تا اندازه درسته، ولی کشور ایران یک کشوری است که رژیم ایران یه رژیمی فاسدیه و در فساد همه در تمام دنیا مشخص شده که به هیچ عنوان دموکراسی رشد پیدا نمی‌کنه، بلکه به نحوی خواهد شد که مردم رژیم از اطمینان مردم سوء استفاده میکنه. البته به احتمال خیلی زیاد با اینی که آقای روحانی در اونجا هست و ایشون متوجه جریانات کشور شده، به این معنا که تحول بزرگی در ایران باید اتفاق بیفته و تحول بزرگی ایشون فکر میکنه میتونه انجام بده اگر اطمینان مردم داشته باشه، اگر حمایت مردم باشه، ولی باید توجه داشته تا فساد وجود داره هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی تمام اون تحولی که آقای روحانی در نظر داره نمیتونه انجام بده. و کشور ایران احتیاج به تحول داره. برای که تحول داشته باشه شما آدمهای سالم لازم دارید. برای که آدمهای سالم داشته باشید باید مردم در انتخابات شرکت کنند. برای که مردم در انتخابات شرکت کنند باید تمام اشخاص که میخوان کاندیداها بشن باید این اجازه بهشون داده بشه که از منافع و از منافع مردم دفاع بکنن. بنابراین مجلس آینده ایرانی مجلسی خواسته آقای روحانی و آقای خامنه‌ای خواهد بود، یه مجلس میانه روی خواهد بود که به احتمال خیلی زیاد بر علیه اقداماتی که آقای روحانی خواهد کرد یا لوایحی که ایشون به مجلس خواهند داد مخالفت نخواهند کرد. ولی این به اون معنا نیست که مشکلات مملکت حل کنه. آقای خامنه‌ای اومده با این عملش تمام اصلاح طلبا رو از طریق خبرگان نگهبان رد کرده،
شورای نگهبان
از اون طرف شورای نگهبان رد کرده، از این طرف هم از مردم میخواد که آقا شما اصولگرایانی که مورد موافقت هستند مورد موافقت هستند رد کنید. بنابراین متوجه میشید که ایشون یک کاریوگرافی قشنگی داره انجام میده که مجلس خواسته آقای روحانی به وجود بیاد که بتونه آقای روحانی کاراش انجام بده. ولی متاسفانه
خب بذارید همین موضوع رو ادامه بدیم با آقای رمضان‌پور، چون بخشی از شاید بتونیم پاسخ بهتری هست. همین مسئله مشارکت رو هم در همین عملکرد پیش روی مجلس پیش رو و انتظاراتی که ازش به وجود میاد داشته باشیم. آقای رمضان‌پور، آقای خادم مصر هستند که نمایندگان مورد نظرشون که اصولا حضور ندارن به عنوان نامزد در این انتخابات و رأی نمیتونن رأی بدن به کسانی که به خاطر اینکه اون خواسته های ملی که ایشون دنبالش هستن برآورده نخواهد شد و میگن کسانی که به مجلس راه پیدا بکنن به هر حال اصولا این توانایی ندارن. شما گفتید که بخشی از اون خواسته های ملی و همینطور بخشی از خواسته های محلی امکانش هست که توسط همین مجلس شورای اسلامی بشه بهش دست پیدا کرد، همین نامزدها محقق بکنن خواسته هایی رو که شاید گروهی از مردم داشته باشن. میشه به ما بگید که اصولا چه خواسته هایی مد نظر شما هست که فهم میکنید این قابلیت رو داره که محقق بشه و شما که توصیه میکنید که گروهی به در انتخابات شرکت بکنن، چه انتظاری دارید از اون مجلس شورای اسلامی ایدئالی که امکان داره در دوره دهم شکل بگیره؟
من فکر میکنم که ما باید حد انتظاراتمون رو از مجلس محدود بکنیم به اون چیزی که منجر به یک تنش شدید با تندروها و به اصطلاح لایه‌ای که از حمایت آقای خامنه‌ای برخوردارن نمیشه. منظور من این هست که ممکنه که ما نتونیم فرض کنید مثلا در مورد لوایحی مثل قانون مطبوعات یا اون چیزی که آقای خاتمی به دنبالش بود، افزایش اختیارات ریاست جمهوری و مانند اون، کاری به پیش ببریم. منتها میشه مجلسی داشت که حداقل برخلاف نزدیک به 70 طرحی که نمایندگانش دادن و عمدتا اینها فعالیت کشور رو در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی محدود کرد، از زمینه‌های مانند مسئله جمعیت و بهداشت بگیریم تا مسئله نهی از منکر و مانند اون، همه اینها و حتی همین طرح آخری که در مورد مسئله حقوق در واقع جرم سیاسی داده شد، در همه اینها اگر ما مجلسی داشتیم که از مجلس نهم یا مجلس هشتم بهتر بود، حتی اگر مثل مجلس ششم هم نباشه، ما با قوانین بهتری روبرو بودیم، امکان بیشتری برای بازگذاشتن فضا برای فعالیت‌های مدنی خواهد بود و از همه اینها مهمتر، ما الان با نوعی رفرم اقتصادی در چشمانداز بعد از برجام روبرو هستیم که به نظر من یک مجلس هماهنگ با دولت آقای روحانی و مشی میانه روی و اصلاح گرایانه میتونه کمک بکنه که برخی از اصلاحات اقتصادی در ایران صورت بگیره. ممکنه من مثلا فرض کنید حتی با سیاست اقتصادی کلی آقای روحانی از زاویه مخالف باشم، ولی به هر حال معتقدم که این سیاست ها اگر به خرد عمومی گذاشته بشه در یک مجلس معتدل تر و یک مجلسی که از حاکمیت تندروها قدری به دور باشه، میشه به قوانین بهتری دست پیدا کرد.
بله. خب آقای خادم، پاسخ شما چه است؟ این نکاتی که آقای رمضان‌پور میفرمان، میگن که در این مجلس، در مجلس دهم اگر ترکیب متفاوتی باشه نسبت به مجلس هشتم و نهم، سه نکته رو مشخصا ایشون گفتن، امکان داره باعث بشه که فضا برای فعالیت‌های مدنی باز بشه، شرایط اقتصادی جدید بعد از برجام با موفقیت بیشتری دنبال بشه و اصلاحات اقتصادی صورت بگیره به واسطه همراهی مجلس شورای اسلامی با دولت حسن روحانی. آیا همین دلایل کافی نیست برای اینکه شما برید مثلا به یکی از نامزدها رأی بدی؟
نه، اجازه بدین. چرا؟ من اولا تمام مطالبی که آقای رمضان‌پور گفت درسته، یعنی واقعا اگر بشه یک ریفورمی کرد، اصلاحاتی کرد، چه بهتر. ولی یک نکته شما باید در نظر بگیرید، 15 سال از زمانی که آقای خاتمی رفتن کشور میخواست ریفورم کنه، نتونسته، یعنی ریفورم شکست خورده. دلایل چرا ریفورم شکست خورده؟ چون ساختار و نهادهایی که در کشور وجود دارن اصلاح ناپذیرن. مثلا شما پاسداران نگاه کنید، قدرت امنیتی که و نظامی که پاسداران در مملکت دارن تحت شعاع قرار داده تمام زندگی مردم. دلیلم دارن، پاسداران هم به درستی میگن که امنیت مملکت فقط و فقط از نظر میتونه با خشونت بیشتری ادامه پیدا کنه، چون اگر خشونت رو بردارید، فشار از روی مردم بردارید، مردم خواسته های دیگری خواهند داشت. بنابراین این رژیم غیر قابل اصلاحه. اگر رژیم اصلاح میشد، من تمام مطالبی که آقای رمضان رو تایید میکردم، حتی یک پارلمان نیمه بهتری بهتر بود. و اما آنچه که راجع به آقای روحانی ایشون گفتم، من آقای روحانی رو شخصیتی میدونم که میخواد یک کاری برای مملکتش بکنه، یه شخصی است که مسائل مملکت رو میفهمه، گرفتاری های مملکت رو میفهمه، میدونه اگه مشکلات اقتصادی مملکت حل نشه به هیچ عنوانی نمیشه به جلو رفت، چون مملکت ایران شما یه توجه خیلی مختصری، 11 میلیون حاشیه نشین داره، 7 میلیون بیکار داره، 1 میلیون زن در خیابان‌ها برای دنبال زندگیشون هستن، 6 میلیون شما حواس پرتی دارید، مردم زندگی معمولیشون ندارن، سالی 180 هزار نفر جوان از جوان تحصیل کرده از مملکت، این سرمایه های مملکته. شما توجه ندارین که تمام ساختارها، نهادهای این کشور با حالتی در اومده که غیر قابل مرمت اصلاح پذیر نیست، بنابراین یک تحولی بزرگی باید به وجود بیاره. این تحول هیچ دلیلی برای نداره که حتما باید یک انقلاب دیگری در نشه. آنچه مسلمه، ببینید از نظر اصلاحگری که آقای رمضان‌پور هم خب آدم، من برای ایشون خیلی احترام قائلم، و یه نکته رو فراموش کردم، فکر میکردن چانه زدن از بارا و فشار از پایین آن چیزی که خاتمی راه حله، عملا دیدیم نه نیست، عملا با شکست روبرو شده. پس بنابراین آقای روحانی که میخواد تحول ایجاد کنه احتیاج به یک سیستم صالح داره. فساد شما باید بردارید، فساد فقط از مجلس قانون‌گذاری میتونید، یعنی وقتی که آدم های سالم وارد مجلس ایران شدن، اون وقت مقدمه کاره. پس بنابراین به نظر من به محضی که بعد از این انتخابات تموم بشه، مردم ایران و تمام کسانی که به عنوان رهبران سیاسی عمل میکنن باید فکری میکنن که چجوری میشه از این به بعد مردم شخصیت های سالو به مجلس برد. پس بنابراین گفتمان به اصطلاح گفتمان انتقال قدرت به مردم رو باید شروع کرد، که چجوری مردم ایران میتونن از موقعیتی که دارن برای بهبود مملکت و تحول بزرگی که مملکت انتظارشه باید انجام بده. شما یک نکته آخر من راجع به مطلب بگم، تمام این کارهایی که میشه سعی میکنن که خارجی ها بتونن در ایران سرمایه گذاری. آقای شنایدر وزیر خارجه آلمان به آقای روحانی رسما گفته تا زمانی که پاسداران اقتصاد ایران اداره میکنه، هیچ شرکت بزرگ خارجی نمیتونه در ایران شرکت سرمایه گذاری، به علتی که با اونا باید شریک بشه و نمیتونه در دادگاه های بین المللی اگر کسی بر علیه شرکت های بین المللی ادعا داشته باشه که اینها فاسد هستن و در ایران رشوه میدن برای گرفتن کار، پس بنابراین سرمایه گذاری های بزرگ در ایران نمیره، مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد تا اشتغال به وجود. پس بنابراین آقای روحانی هم به نوبه خودش با اینو میدونه، ولی متاسفانه مثل هر کسی دیگه فکر میکنه ایشون بهتر از کسان دیگه این کارو میتونه انجام بده. متاسفانه خیر.
بله خیلی ممنون آقای خادم از نظرات شما. آقای رمضان پور، حالا باید جواب شما رو بشنویم. آقای خادم میگن که اصلاح ناپذیر هست سیستم و مشخصا تاکید داشتن بر قدرت و نفوذ سپاه پاسداران، که بسیاری از این اصلاحاتی که شما بهش اشاره کردین رو ایشون میگن که سپاه پاسداران باعث میشه که اصولا شدنی نباشه. نکته مهم دیگری هم که آقای خادم گفتن که از شما خواهش میکنن در ارتباط با این هم نظر خودتون رو بگید، ایشون فرمودن که تحول بزرگی لازم هست و اصلاحات سیاسی پیش درآمد اون اصلاحات اقتصادی هستش که شما بهش اشاره کردید. پاسخ شما چه هست آقای رمضان؟
من نگرانی ها و ابهامایی رو که آقای خادم مطرح میکنه قبول دارم، کاملا واقع بینانه است. منتها نکته اول اینه که ما وقتی میگیم که مشارکت در انتخابات مجلس باید باشه، منظورمون این نیست که همه در واقع اون توانایی اجتماعی و سیاسی رو مصروف انتخابات مجلس بکنیم. ما به موازات انتخابات مجلس چه در میان نیروهای سیاسی در داخل ایران، چه در اپوزیسیون ایران در داخل و بیرون از ایران، و چه نیروهای مدنی نیازمند بسیاری کارها هستیم که کمک بکنه به یک پروژه ملی سیاسی. من اونا رو نمیخوام نفی بکنم، همینطور نمیخوام بگم که انتخابات همه مشکلات ایران مثل مسئله فساد دامنگستر در ایران و یا قدرت کسانی مثل سپاه پاسداران رو حل میکنه، و حتی نمیخوام به قطعیت بگم که این حکومت اصلاح پذیر هست. منتها من میخوام بگم بدیلی که در مقابل این، مثلا اگر فرضیه اصلاح ناپذیر رو بپذیریم، داریم این نیست که شرایط رو برگردونیم به شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی بعد از کودتا و مثلا دهه 40 که کار به جایی رسید که دیگه بیشتر جریان مسلحانه و ناامیدی از هر گونه سیستم مصالحه و چانه‌زنی در درون حکومت پیش اومد و به یک مسیر قهری انقلاب منجر شد که ما فرجام اون قبلی رو میدونیم چی شد، ولی فرجام این یکی رو هم نمیدونیم که چی خواهد شد. اگر حتی به این مسیر ما نریم، با توجه به سرکوب گسترده‌ای که در ایران هست، ما اگر همین روزنه های مصالحه و در واقع فشار آوردن از پایین از طریق مشارکت مدنی و سیاسی و همینطور مذاکره سیاسی رو از دست بدیم، با بن‌بستی روبرو خواهیم شد که نمیدونیم بعد از اون چی خواهیم داشت. بنابراین من میخوام بگم که به همون اندازه که تردید در مورد اصلاح پذیر بودن حکومت مهمه، به همین اندازه هم مهمه که ما همه روزنه‌هایی که داریم که حداقل امکانات مشارکت رو به ما میزه، خودمون به دست خودمون کنار نزنیم و همراهی نکنیم با جریان‌های تندرویی که در ایران جمهوریت نظام رو قبول ندارن و بیشتر به دنبال تغییر قانون اساسی به نحوی هستن که همین فرم‌های سوری مشارکت در واقع شهروندان رو هم کم کم از بین ببرن. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر ما در انتخابات امروز، ما به عنوان کسانی که خواهان تحول مثبت و دموکراتیک در ایران هستیم، در انتخابات امروز شاهد یک رأی باشیم که نزدیکتر به این مسیر هست، میتونیم امیدوار باشیم که حداقل دورنمای تیروتاری که ممکنه سیاست کسانی مثل آقای جنتی و مصباح یزدی و آقای محمد یزدی و مانند اون که مردم به درستی اونا رو نشانه گیری کردن به عنوان مخالفان خواستهای مردم، نتونه همه امکانات مشارکت مدنی و سیاسی در ایران رو تقریبا از بین ببره.
ممنونم آقای رمزورپور از نظرات شما. اتفاق که افتاده الان در این بحثی که بین شما و آقای خادم داره رخ میده این هستش که شما هر دو نفر بسیاری از نکات انتقادی طرف مقابل رو تایید میکنید و میگید که این کاملا درست هست، ولی در نهایت به نتیجه کاملا متفاوت میرسید. من با اگه خودم شنونده این بحث بودم و میخواستم تصمیم بگیرم بر اساس این بحث که رأی بدم یا ندم، واقعا تا این لحظه هنوز نمیدونستم با چیکار بکنم. الان آقای خادم شما فکر میکنید ایراد کار کجاست؟ هم شما و هم آقای رمزانپور قبول دارید که مشکلات جدی تو این سیستم وجود داره، سپاه بسیار قدرت داره یا فساد وجود داره یا دیگه ناکارآمدی‌های در بخش‌های مختلف اداری سیاسی وجود داره، اصلاحات سیاسی بسیار دشوار هست.